بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو آمریکایی به اتهام افشای اسرار هسته‌ای این کشور بازداشت شدند. در آستانه رأی‌گیری انتخابات پارلمانی افغانستان سه انفجار در کابل رخ داد. سازمان ملل متحد از جهانیان خواست 2 میلیارد دلار به پاکستان کمک کنند. صبح شما بخیر. در نخستین روز هفته شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. در ساعت 7 بامداد در این برنامه که برای شما شنونده سحرخیز رادیو فردا تهیه شده، من کیوان حسینی همراهتون خواهم بود تا ساعت 7:30 و توی این مدت گروه بزرگی از همکاران پرتلاشم من رو یاری خواهند کرد. امروز 27 شهریور ماه، یعنی از تابستون سال 89 فقط 4 روز باقی مونده و از همه اینها مهمتر توی این هفته که پیش روی ماست مدرسه ها و دانشگاه ها باز میشن. اگه دانش آموز یا دانشجو هستید امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه، ولی خب از این تعطیلات هنوز 3-4 روز باقی مونده، پس هنوز برای خوشگذرونی وقت هست. اگرم سنتون از کتاب و درس و مشق گذشته که خب شاید براتون زیاد مهم نباشه که تابستون باشه یا پاییز یا زمستون یا بهار، اما حدس میزنم که براتون مهمه تا بدونین گوش و کنار دنیا چه خبره، خصوصا ایران. پس پر حرفی رو بهتر بذارم کنار و میکروفون رو بسپرم به حسن جعفری، همکارم که الان توی استدیوی مجله بامدادی رادیو فردا منتظر تا من ساکت شم و خبرها رو شروع کنه. حسن
متشکرم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. یک زوج آمریکایی که در پروژه ساخت تأسیسات هسته‌ای کار می‌کردند به اتهام تلاش برای رساندن اسرار هسته‌ای به دست دولت ونزوئلا بازداشت شدند. این زوج روز جمعه در شهر نیومکزیکو بازداشت شدند. FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد این دو تن اطلاعات محرمانه تأسیسات هسته‌ای را در اختیار یک مأمور این سازمان که خود را جاسوس ونزوئلا معرفی کرده بود قرار دادند. ایالات متحده آمریکا در آستانه آغاز رأی‌گیری انتخابات پارلمانی افغانستان که امروز برگزار می‌شود، از وضعیت امنیت این انتخابات ابراز نگرانی کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در انتظار موفقیت این انتخابات است، اما همزمان در بسیاری نقاط امنیت کافی وجود ندارد. گزارش اولیه هم از افغانستان حاکی است که در آستانه آغاز رأی‌گیری انتخابات پارلمانی سه انفجار ساعتی پیش در کابل روی داده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره این انفجارها و تلفات احتمالی آنها منتشر نشده است. پیش از این گروه اسلامگرای طالبان تهدید کرده بود که به شعب اخذ رأی در روز انتخابات حمله خواهد کرد. در انتخابات امروز از میان 2500 نامزد 249 نماینده پارلمان افغانستان برگزیده خواهند شد. سازمان ملل متحد از دولت مردان جهان و گروه‌های خیریه خواست تا میزان کمک‌ها به سیل زدگان پاکستان را به 2 میلیارد دلار برسانند. درخواست کمک سازمان ملل متحد بزرگترین درخواست در نوع خود توصیف شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه سیل اخیر در پاکستان را بدترین فاجعه طبیعی توصیف کرد که سازمان ملل از زمان تأسیسش در 65 سال پیش تا امروز با آن مواجه شده است. آمریکا و 5 کشور دیگری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشتند در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی درباره ایران برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این جلسه حضور داشته باشد. احتمالاً وزیران خارجه کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در این گفتگوها شرکت خواهند داشت. کیوان
حسن جعفری ممنون. آخرین خبرها رو شنیدیم و ببینیم تا ساعت 7:30 چه گزارش هایی در مجله بامدادی با هم خواهیم شنید. سارا شورت دیگر حالا برای خیلی ها نامی آشناست، یک خانم آمریکایی که بعد از 14 ماه بازداشت در تهران حالا در راه خانه‌اش است. لحظه به لحظه که سارا شورت به آمریکا نزدیک می شود او را و خبرهای حاشیه او را تعقیب می کنیم در همین برنامه. بار دیگر خشونت در سیستان و بلوچستان و بار دیگر گروه جندالله. جندالله مدعی است 6 افسر نیروی هوایی را گروگان گرفته. یک تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان از خشونت‌های تازه در منطقه و علل آن خواهد گفت. حتما شنیدید که محمود احمدی نژاد این هفته بار دیگر می‌رود به نیویورک تا سخنرانی کند. در آستانه این سفر خبرهای خوبی از زندانهای ایران میرسد. داستان از چه قرار است؟ ایران بالاخره به زمره کشورهای مدافع حقوق بشر پیوسته؟ آن هم یک شبه؟ شیرین عبادی به این سوالات پاسخ خواهد داد. و امروز روز انتخابات پارلمانی افغانستان نیز هست. یک تحلیلگر امور افغانستان برای من از مشکلات و وضعیت این انتخابات خواهد گفت. و همچنین در این برنامه یادی خواهیم کرد از محمد حسین شهریار، شاعر نامدار ایرانی. این مجله بامدادی رادیو فرداست. همونطور که در خبرها شنیدیم، عمان میگوید از اینکه آیا ایران برنامه‌ای برای آزادی دو آمریکایی دیگر دارد یا خیر خبر ندارد، اما آماده است میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. بی معطلی میرویم سراغ گزارشی از حسن جعفری در این باره.
سارا شورت قرار است امروز مسقط را به مقصد نیویورک ترک کند. عمان میگوید آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا است و محمود احمدی نژاد هم میگوید انتظار میرود دولت آمریکا گامی مشابه ایران بردارد. این خلاصه خبرهای 24 ساعت گذشته درباره پرونده است که اکنون حدود 14 ماه است به درازا کشیده. حدود 14 ماه پیش سارا شورد، جاش فتال و شین باور در مرز کردستان عراق با ایران دستگیر شدند. اتهام نخستان‌ها ورود غیرقانونی به خاک ایران عنوان شد، اما کمی بعد جاسوسی نیز به اتهام آنان افسوده شد. پس از کش و قوس‌های میان دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی، سرانجام روز سه‌شنبه سارا شورد آزاد شد و به کشور عمان رفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت جمهوری اسلامی خانم شورد را با وساطت پادشاه عمان آزاد کرده است و انتظار می‌رود آمریکا هم به اقدامی مشابه دست زند.
حالا باید ببینیم اونا چیکار میکنن. ما امیدواریم قدر این کار جمهوری اسلامی رو بدونن و اونها هم یه کار انسانی انجام بدن. البته ما فهرست زندانیای ایرانی رو فرستادیم براشون، یعنی نماینده پادشاه عمان وقتی اومد برای بردن این خانم، ایشون گفتن صحبتایی کردن با اونور، اسامی رو بدید که ما میخوایم برای آزادی ایرانی ها هم تلاشامون رو شروع کنیم. ما اسامی رو دادیم، امیدواریم ایرانی های عزیز ما هم که اونجا به ناحق زندان هستن اونها هم آزاد بشن و به خانواده هاشون برگردن.
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به ایرانیانی است که به اتهام نقض تحریم های بین المللی علیه ایران در آمریکا مورد پیگرد قرار گرفتند. اما در عمان، یوسف بن علوی وزیر خارجه پادشاهی عمان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت کشورش از اینکه آیا ایران برنامه‌ای برای آزادی دو آمریکایی دیگر دارد یا خیر خبر ندارد، اما آماده است میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. از سوی دیگر، آنچنان که یکی از بستگان سارا شورد میگوید، خانم شورد که 4 روز گذشته را در عمان سپری کرده، قرار است امروز مسقط را به مقصد نیویورک ترک کند. همچنین به گفته او قرار است سارا شورد پس فردا دوشنبه در کنفرانسی خبری در نیویورک به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. روز دوشنبه همان روزی است که قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک برسد. آقای احمدی نژاد قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. با این حال دو آمریکایی دیگر همچنان در بازداشت ایران هستند. خانواده جاش فتال و جین باور خواهان آزادی فرزندانشان شدند و از محمود احمدی نژاد خواستند که این دو جوان را نیز با خود به نیویورک ببرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم از ایران خواست به نشانه اقدام انسان دوستانه بارز این دو آمریکایی را نیز آزاد کند. خانم کلینتون از آزادی سارا شورد استقبال کرد و نقش سوئیس و عمان را در آزادی او ستود. به گفته هیلاری کلینتون، آمریکا از هر کشوری که بخواهد برای آزادی دو نفر باقی مانده وارد عمل شود، استقبال می کند.
آخرین خبرها در ارتباط با آزادی سارا شورد و زندانی بودن دو آمریکایی دیگر را در گزارش همکارم حسن جعفری شنیدیم. و ما گروه جندالله در سیستان و بلوچستان گفته است 6 افسر بلندپایه نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک را به گروگان گرفته و فیلم این گروگانگیری را نیز به زودی منتشر خواهد کرد. طبق گزارش‌ها افراد مسلح صبح پنجشنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری را در منطقه سرباز بلوچستان متوقف کرده و 6 نفر از مسافران را با خود بردند. اما معاون امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که این 6 تن 5 سرباز نیروی هوایی و 1 کارمند بانک بودند. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی با عبدالدستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان و فعال سیاسی در لندن، گفتگو کرده است. آقای دوشوکی میگوید این تنها مورد خشونت در روزهای اخیر در بلوچستان نیست و موارد دیگری نیز رخ داده است. عبدالدستار دوشوکی:
2 روز پیش از این گروگانگیری، 2 نفر در جنوب منطقه سرباز در منطقه به نام نگور کشته شدند. در شمال منطقه سرباز 1 نفر دیگر به نام رضا شهبخش کشته شده. یک گروه مسلح دیگر به نام گروه حاجی دوراه شهبخش هم اعلامیه داده و ادعا کرده که به زودی انتقام خون برادرزادهش که رضا شهبخت رو که فقط به خاطر همخونی و خویشاوندی با اون کشته شده رو خواهد گرفت.
آقای دوشوکی، شما خبری دارید مبنی بر تایید این گروگانگیری؟
برحال خود جندالله در یک اعلامیه این خبر رو تایید کرده.
افرادی که گروگان گرفته شدن چه کسی هستن؟ آیا طبق همون اعلام 5 سرباز و 1 کارمند هستن؟
جندالله در اعلامیه خودش آورده که اینا افسران بلندپایه نظامی و اطلاعاتی نیرو هوایی پایگاه شکاری کنارک هستن که در 25 کیلومتری شمال چابهار قرار داره. اما منابع وابسته به جمهوری اسلامی، یا در حقیقت باید بگویم سایت های وابسته به جمهوری اسلامی، اظهار کردن که این 5 سرباز نیرو هوایی بودن به علاوه یک کارمند بانک. من خودم بعید می‌دونم که اینا از افسران بلندپایه نظامی باشن، چون به هر حال افسران بلندپایه نظامی پایگاه شکاری کنارک معمولاً از طریق هوایی تردد می‌کنند و معمولاً این افسران به اصطلاح دونپایه یا سربازایی هستند که از طریق اتوبوس سفر می‌کنند.
پایگاه هوایی کنارک که شما میگید همون پایگاه هوایی هست که در اطراف چابهار هست، پایگاه هوایی نیروهوای ارتش؟
بله، پایگاه هوایی کنارک در شهر کنارک که در 25 کیلومتری شمال چابهار قرار داره، 3 پایگاه هست، پایگاه هوایی، دریایی و زمینی، و فرودگاه چابهار همه اونایی که سفر میکنن به چابهار در داخل این پایگاه هوایی قرار داره.
پدیده گروگانگیری در سیستان بلوچستان که این سالها بیشتر شده چطور قابل تجزیه و تحلیل هست و چه دلایل و ریشه هایی داره؟
به هر حال ریشه های این نوع درگیری ها، گروگانگیری ها، بمبگذاری ها در اون تبعیض و مشکلاتی هست که مردم بلوچستان در طی 31 سال اخیر با اون روبرو بودند. به عنوان مثال، از جمله تبعیض‌هایی که بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت در بلوچستان وجود داره این هست که مردم اهل سنت مثلا در تهران یا شهرهای بزرگ ایران نظیر شیراز و مشهد و کرمان اجازه نیافتند که نماز عید جماعت را با یکدیگر ادا کنند و بسیاری از این جوانها که این تبعیض رو می‌بینند جذب نیروهای خشونت طلب نظیر جندالله میشند تا از این طریق به اصطلاح هم اون حس انتقام جویی خودشون ارضا کنند و هم مبارزه برای حق و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت رو به پیش ببرند. در اون فقر و ظلم و ستمی که در بلوچستان وجود داره این ریشه نهفته است. اما به هر حال در خود بلوچستان مردم با خشونت و شیوه های خشونت آمیز موافق نیستند، چون خود مردم قربانی اصلی این خشونت هستند و جمهوری اسلامی بر این تصور بود که میتونه از طریق دستگیری و کشتار به کشتار و گروگانگیری و بمبگذاری و خشونت در بلوچستان پایان بده. این دایره باطل خشونت از هر دو طرف، یعنی هم از طرف جندالله و گروه های خشونت طلب دیگر در بلوچستان و هم از طرف دولت، همچنان ادامه داره و متاسفانه تشدید همیشه در مراحلی.
صدای عبدالدستار دوشوکی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل بلوچستان و فعال سیاسی در لندن، که در مصاحبه با همکارم مراد ویسی در ارتباط با خشونت‌های تازه در استان سیستان و بلوچستان سخن میگفت. اما همونطور که در ابتدای این مجله گفتم، قرار است محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هفته جاری به نیویورک برود و روز دوشنبه در آنجا باشد و در مجمع عمومی سخنرانی کند. همزمان چند اتفاق مرتبط با حقوق بشر در ایران رخ داد. مثلا سرانجام سارا شورد، یکی از شهروندان آمریکایی، از زندان با پرداخت وثیقه هنگفت البته آزاد شد و همینطور به طور شفاهی هم اعلام شد که مدت مجازات رهبران بهائیان زندانی در ایران که به 20 سال زندان محکوم شده بودند به 10 سال کاهش پیدا کرده. همکارم نادر وکیلی در با تهیه گزارشی که توش با خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هم مصاحبه کرده، تلاش کرده پاسخ این سوال رو پیدا کنه که آیا این تحولات مرتبط با حقوق بشر هیچ ارتباطی به سفر اخیر آقای احمدی نژاد به نیویورک داره یا نه. این گزارش با هم بشنویم.
رویترز می‌نویسد آقای احمدی نژاد با شخصیتی تفرقه انداز و جنجالی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال گذشته و پس از اینکه تهدید اپوزیسیون رفع شد، اکنون تبدیل به تفرقه انداز کبیری شده که حتی در میان رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی اختلاف انداخته است. مهرزاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس مسائل ایران در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، میگوید اکنون که دولت احمدی نژاد از شر جنبش موسوم به جنبش سبز به اصطلاح خلاص شده، آنها جنگ را در میان خود آغاز کردند. در همین حال و در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، ما شاهد آزادی سارا شورت، شهروند آمریکایی هستیم که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران نزدیک به 14 ماه را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرد. علاوه بر آزادی سارا، شیوا نظر آهاری، یک فعال حقوق بشر که تا چندی پیش در زندان به سر می برد، موقتاً آزاد شده است. و حتی فردی که در تلویزیون جمهوری اسلامی خود را سکینه محمدی، زنی که به جرم زنای محسن محکوم به سنگسار شده، معرفی کرد، گفت وی مورد شکنجه و آزار قرار نگرفته است. چنین اقداماتی از سوی دولت احمدی نژاد این پرسش را به وجود آورده که آیا این تحولات صرفاً در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک است و یا اینکه جمهوری اسلامی به مسائل حقوق بشری توجه بیشتری مبذول کرده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در همین زمینه گفت وی تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌بیند. شیرین عبادی:
مسئله نقض حقوق بشر در ایران موضوع تازه‌ای نیست، متاسفانه امری است که همیشه اتفاق می‌افتاده و خصوصا در یک سال و نیم اخیر نقض حقوق بشر بیشتر شده. من مجموعه اعمار رو بررسی می‌کنم. در مجموع وضعیت بر همان روال سابق است و بهبودی مشاهده نمی‌کنم.
خانم عبادی، آیا اساساً فکر می‌کنید که زمینه برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران در حال حاضر فراهم هست؟
متأسفانه من زمینه‌های بهبود شرایط حقوق بشر رو در ایران ندیدم، زیرا هرچند که آمریکایی رو آزاد کردن که البته از روز اول هم دستگیریش اشتباه بود، زیرا به محض ورود به ایران دستگیرش کردن و گفتن که این میخواسته جاسوسی کنه، یا اساسا اگر چنین نیتی هم داشت فرصتی برای این کار نمی داشت، و اگر مدعی هستن که در عراق کاری کرده، پس چرا دولت عراق حرفی نزد و در عراق میبایستی این محاکمه و دستگیری صورت میگرفت؟ به هر حال این خانم از اول هم بیگناه بود، باید آزاد میشد و آزادی ایشان نشانه بهبود وضعیت حقوق بشر نیست، زیرا که از سوی دیگر میبینیم خانم نسرین ستوده رو دستگیر کردن، یک وکیل ایرانی که فقط به علت دفاع از زندانیان سیاسی الان در زندانه. از سوی دیگر آقای اولیایی فرد، باز وکیل دیگر دادگستری، صرفاً به خاطر اینکه تلاش میکند که مجازات اعدام برای مجرمین کمتر از 18 سال در ایران حذف بشه، به یک سال حبس محکوم شده، در زندانه. آقای اوسانلو در زندانه، خانم بهاره هدایت در زندانه. اینها نشانه ایست از اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده.
بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی در آمریکای شمالی که می‌خواهند هفته آینده و به هنگام ورود احمدی نژاد به نیویورک در برابر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات بزنند، مصممند تا به تخلفات و تجاوزات حقوق بشری در ایران توجه بیشتری کنند.
گزارش همکارم نادر وکیلی رو شنیدیم و بی معطلی برویم به سراغ گزارشی در ارتباط با همسایه شرقی ایران، یعنی افغانستان، چرا که روز شنبه امروز انتخابات پارلمانی افغانستان در سراسر این کشور برگزار می شود. اکبر عیازی، مسئول بخش زبانهای آسیای جنوبی و غربی در رادیو اروپای آزاد، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی شرایط و مشکلات انتخابات پارلمانی امسال را توضیح می دهد.
در افغانستان بزرگترین و مهمترین مشکل امنیتی است، چون امنیت در کشور خوب نیست. گزارش ها میگه که در حدودی 1000 حوزه انتخاباتی در کشور بسته شده که اکثریت در جنوب و جنوب غرب و شرق کشور است که حتما انتخابات متاثر میسازه. کلیدگی که هست در انتخابات ریاست جمهوری، مشکلات تقلب زیاد بود. امیدوار هستند مردم که در این تقلب نشه، ولی تا جایی که دیده میشه گزارش ها میگه که احتمالات تقلب زیاد است، زیرا که در چاپخانه های پاکستان کارت های شناختی و کارت های رای دهی زیاد چاپ شده و حکومت و دولت در تشویش این هستند که ممکن تقلب با صورت بگیره.
این اتفاق که در انتخابات ریاست جمهوری هم افتاد، تقلب و همینطور مسئله ناامنی، دو تا مسئله بود که دولت فرصت داشت به اینها رسیدگی کنه برای انتخابات بعدی که در پیش داره. یعنی هیچ اتفاقی در این پروسه زمانی نیفتاده؟
خب نه، اتفاق زیاد افتاده، ولی برای دولت و حکومت افغانستان خیلی مشکل است که جلوگیری از تقلب ها بگیره. اکثر ساحه‌های کشور است که اصلا تحت کنترل حکومت نیست. حکومت اصلا اونجا هیچ نوع کنترل نداره.
طالبان
حضور داره یا مخالفین حضور داره. وقتی که یک دولت یا حکومت نتونه رفت و آمد طالبان و جنگجویان گرفته بتونه، این کارت‌های تقلبی که خیلی آسون است که بتونه به محلاتی که تحت کنترل حکومت نیست پخش کنه و مردم از اون استفاده بکنه.
چه جناح‌هایی در انتخابات امسال پارلمانی افغانستان شرکت می‌کنن؟
افغانستان یک کشوری است که از اقوام مختلف ساخته شده. ترکمن هست، ازبک هست، تاجیک هست، پشتون هست. انتخابات افغانستان به خصوص برای مجلس همه متکی بر افراد و اشخاص هست. گروه‌های هستن که میگن مربوط به شمال و مربوط به جنوب و اینجوری هستن، بعضی احزاب خرد و ریزه هستن، ولی این مبارزه انتخاباتی به اساس مفکوره‌های سیاسی احزاب صورت نمیگیره. یعنی اشخاص میرن به میدان مبارزه انتخاباتی،
یعنی شخص نماینده هیچ گروه یا حزبی نیست.
حزبی نیست، فقط هر کس که نفوذ منطقه، نفوذ قریه، نفوذ محله را داشته و خود کاندید ساخته میخواد که نماینده مجلس باشه
و مردم هم اعتماد میکنن.
مردم هم اعتماد میکنه، ولی شما ببینید در کشور مانند افغانستان افراد بیشتر مطرح هستند نسبت به احزاب سیاسی.
چرا این اتفاق افتاده؟
خب همون ساخت اجتماعی کشور همین جوری هست، متکی بر اقوام است، متکی بر محله و منطقه است.
با توجه به تهدیدهایی که طالبان کرده در چند وقت اخیر علیه کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و یا حتی کاندیداها، شما چه تصوری دارید از انتخابات در افغانستان؟
من گمان نمیکنم که طالبان بتونن قسمی که فکر میشه که تخریب کنن انتخابات رو. در بعضی محلات شاید تخریبات بکنن. حکومت میگه که 140 هزار پلیس و نظامی رو با کمک قوای بین المللی در کار انداختن که بتونن امنیت کشور رو بگیرن. تصادف های خرد و ریزی خواهد شد، ولی گمان نکنم که همه انتخابات رو به خطر بندازه.
صدای اکبر عیاضی، مسئول بخش زبانهای آسیای جنوب غربی در رادیو اروپای آزاد را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز شنبه 27 شهریور ماه برابر است با 22 سالمرگ محمد حسین شهریار، غزل سرای ایرانی، بهانه‌ای برای اینکه همکارم شهرام میریان برود سراغ این شاعر و درباره شهریار در سالمرگش گزارشی برای ما تهیه کند.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی چه به فارسی و چه به آذری در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که همان گونه که خود گفت از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم اولین شعر لطیفی ری که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
شهریار غزل سرای نامی معاصر ایران سروده هایش از 13 سالگی در نشریات انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و همپایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد، محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیج، صادق هدایت و ده ها چهره دیگر به آن راه یافتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق دایدم جز اون هنرمندان بود که همیشه منزل من می آمد. اون بوف کورش اونجا خوند و همه یه حالت کراحتی ویدی کردیم و مجبور شدم عزیان دل رو بخونم. عزیان دل رو که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت؟ با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار آفریننده منظومه معروف حیدر بابا با آن که از رهروان شعر قدیم ایران بود ولی به نیما و راه و روش شعری او ایمان داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار نیما را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز شنبه 27 شهریور ماه برابر است با 22 سالبرگ شهریار، شاعر نامدار ایرانی، یادش گرامی. نوبت رسید به گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش.
دنیای ورزش. هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شب گذشته با 6 مسابقه آغاز شد که طی آن فولاد خوزستان در اهواز پیکان را با 6 گل شکست داد که 4 گل آن توسط آرش افشین زده شد. ملوان در انزلی شاهین بوشهر را 3-2 پشت سر گذاشت. در همدان پاس با 1 گل از سد سبای قم گذشت و در کرمان تراکتورسازی تبریز با مس کرمان 1-1 مساوی شد. در تهران استقلال مسابقه باخته را در مقابل سایپا 3-2 برد و سپاهان در برابر تیم نفت تهران بدون گل مساوی شد. از دیدگاه خسرو حیدری بازیکن سپاهان، مشکل این تیم این است که در فصل پیش قهرمان بوده.
بدونید هر تیمی که قهرمان میشه سال بعد کارش خیلی مشکل تره، چون همه تیما تو استقلال هم همین بود، همه تیما با انگیزه می اومدن جلو تیم قهرمان بازی.
اما امیر قرنایی سرمربی تیم سپاهان تیمش را شایسته پیروزی نمیدانست.
ما اگه این بازی را میبردیم من راضی نبودم. ما اصلا کیفیت بازیمون الان پایینه.
سپاهان اینک در رده هفتم جدول قرار دارد. تیم‌های ذوب‌آهن پرسپولیس و استقلال اول تا سومند و پاس، فولاد خوزستان و نفت آبادان چهارم تا ششم. امروز پرسپولیس در تبریز با تیم ته جدولی شهرداری تبریز روبروست و صنعت نفت آبادان در تهران با استیلازین که 14 است. در آلمان هفته چهارم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با 1 بازی آغاز شد که طی آن فرایبورگ در زمین فرانکفورت با تکل یان روزنتال به پیروزی رسید.
And Rosenthal puts Freiburg 1-0 up and surely these are the 3 points for Freiburg.
گلی که 3 امتیاز به همراه داشت و فرایبورگ را در جای سوم جدول قرار داد و اینتراخت فرانکفورت را در مکان 12. امروز هوفنهایم تیم اول جدول به کایزرلاترن می رود و ماینز تیم دوم در زمین وردر برمن خواهد بود. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا 1 که 11 است در مونیخ با اف سی کلن روبروست. در اسپانیا امشب 4 مسابقه از هفته سوم لالیگا در برنامه است. از جمله تیم پرستاره رئال مادرید در زمین رئال سوسیداد بازی دارد. اوساسونا، تیمی که 2 ملی‌پوش ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی در آن بازی می‌کنند، نیز در زمین مایورکا خواهد بود. بارسلون فردا شب به میدان می‌رود در مادرید و در مصاف با اتلتیکو مادرید. و در نخستین روز از مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس جام دیویس، فرانسه با 2 پیروزی از آرژانتین پیشی گرفت. میشل لودرا بر خوان موناکو پیروز شد و گال مونفیس از صد داوید نربندیان گذشت. در بازی دیگر نیمه نهایی جام دیویس، جمهوری چک و صربستان 1-1 مساوی شدند. دنباله بازی‌های نیمه نهایی جام دیویس امروز در شهرهای لیون و بلگراد برگزار می‌شود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده نقطه پایانی مجله بامدادی رادیو فردا بود. مجله خبری دیگری در راه است، تقریبا نیم ساعت دیگر پخش می شود و تا مدت می توانید در این صبح تابستانی در روز شنبه در نخستین روز هفته از موسیقی شنیدنی رادیو فردا لذت ببرید.